درس خالص فقه استاد شب زمیندار سه شنبه 6 مهر ماه 95 جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی على سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح الأفضاه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنه الله على أعدائه الأجمعين. روز بسیار با شرافت و با عظمتی است، هم روز نزول آیه یا سوره مبارکه الاعتراف برای اهل بیت علیهم السلام، و همچنین بنابر قول غیر مشهور روز مباهله، روز 25 نه 24. بنابر این اون امتیازات و ویژگی هایی که برای روز مباهله هست و همچنین نزول آیه شریفه انما ولیکم الله راجع به امیر المؤمنین سلام الله علیه، این جهات مختلفی است که این روز رو بسیار مبارک میکنه. امیدواریم و دعاهایی هم که در این روز شریف یعنی روز مباهله وارد شده است بسیار ارزشمند، محتواهای بسیار ارزشمندی رو داره که انشاءالله با مطالعه و دقت در اونها امیدواریم که راه بهتری رو برای زندگیمون انتخاب بکنیم که منتها الیه این راه قرب به خدای متعال و نورانیت دنیا و آخرت و برزخ همه ما باشه. و چون روز آخر بحث هست و در آستانه ماه بار محرم الحرام هستیم، یک جمله هم راجع به او عرض میکنم. این حرکت سید الشهدا ارواح الافداه یک حرکت مقطعی مربوط به یک زمان خاص نیست، بلکه یک حرکتی است که در قطعنامه این حرکت که زیارت مبارکه عاشوراست دو بار این دعا به ما تعلیم داده شده که بخواهیم که اجعل لنا قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. بعد از این واقعه از همگان خواسته شده که با سید الشهدا قدم صدق داشته باشه. قدم صدق با سید الشهدا اینه که اون آرمان ایشون باید محجور نمانه، زمین نمانه، و الا قدم صدق ما با این بزرگوار چجور میتونیم داشته باشیم؟ اون واقعه خاصه که گذشت و ما نبودیم. البته باید همیشه همونطور که حضرت رضا سلام الله علیه و حسن نقل به ریاب ابن شبیب فرمودن، ما همیشه باید این آرزو رو داشته باشیم، یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزن عظیما. این همیشه این مطلب رو باید یادآوری کنیم به خودمون. ولی قدم صدق با حضرت سلام الله علیه این است که اون راهی رو که ایشون گشوده اند که راه ظلم ستیزی است، راه احیاء شریعت است، این راه باید ادامه پیدا کنه و اولا به همه بر این که این قدم صدق رو داشته باشن روحانیت و حوزه های علمی است. اولا به همه، همه این وظیفه رو دارن. ما شغل رسمی و حرفه رسمیمون اصلا همینه که انشاءالله قدم صدق داشته باشیم با رسول گرامی صلی الله علیه وسلم و اهل بیت طاهرینش. خب یکی از راه های قدم صدق و این که ما بتوانیم بهره ای از اون حرکت عظیم داشته باشیم تبلیغ، و این که با رفتن تبلیغ و ذکر مقاصد این حرکت، فضائل سید الشهدا و اصحاب گرانقدرش و مصائب وارده بر اونها علیهم السلام، تا میتوانیم این چراغ هدایت رو روشن نگه داریم و باعث بشیم که انشاءالله نسل‌ها از او استفاده بکنن. و این کار علاوه بر اینکه وظیفه ما هست، ما رو پیش امام حسین وجیه برام بوده و این خیلی نکته مهمی است. من این داستان رو فقط بسنده میکنم به ذکرش که سالیان قبل از استاد معظمون آیت الله العظما وحید خراسانی دامز الله شنیدیم در درس بودن، بعد هم در جلسات دیگر که ازشون سوال کردیم باز داستان رو فرمودن و یک بار خیلی وقتی این داستان رو میگفتن اون جلسه به زجه و گریه تبدیل شد اون موقع که این داستان بیان شد. و اون اینه که ایشون میفرمودن که مرحوم آیت الله آقای اسد عبدالهادی شیرازی سیستر رو که بعد از مرحوم آیت الله بروجردی ما بچه بودیم، آقای اسد عبدالهادی مرجعیتشون منتقل شد که دو سالی مرجعیت عامه شیعه شد ما آقای اسد عبدالهادی شیرازی که بعدشون به رحمت خدا رفتن، طولی نکشید زعامت ایشون کنید. فرمودن ایشون یا آقای اسد جعفر شیرازی بود که تو دستگاه آقای اسد عبدالهادی بود. این آقای اسد جعفر شیرازی بیماری چشم پیدا کرد، آمد ایران عمل کرد و به رحمت خدا رفت. آقای اسد عبدالهادی برای ایشون جلسه فاتحه گذاشتن در نجف اشرف، ما هم در جلسه فاتحه شرکت کردیم، جامون کنار خود آقای اسد عبدالهادی قرار گرفت. ایشون فرمودن ما با این آقا داستانی داریم، با همین آقایی که حالا خط برش گرفتیم آقای اسد جعفر. و اون داستانی که فرمود یک سالی همین اوان محرم الحرام بود، یعنی مثلا آخر ذوالحجه بود، همین روزهایی که در آستانه ماه محرم است، خواب دیدم که آقای اسد عبدالهادی، خواب دیدم که یه جلسه ایست، مجلسی است، سید الشهدا سلام الله علیه تشریف دارن، در مقابل ایشون در کنار ایشون هم شخصی است که حالا من یادم رفته که حضرت ابوالفضل فرمود یا حضرت علی اکبر علیه السلام، یه لیست دست اون شخصی بود که خدمت حضرت سید الشهدا علیه السلام حضور داشت. حضرت نام یه نفر رو بردن، فرمودن اسم اینو خط بزن از اون لیست. اسم اسد جعفر شیرازی رو بردن، گفتن نام این رو وارد نمی‌کنه. خب این خوابی بود که آقای ایشون میگه من از خواب بیدار شدم و دیگه تا صبح خوابم نبود. چی یعنی چه؟ این چه داستانی؟ منتظر بودم اسد جعفر بیاد از این سوال بکنم که چه داستانی بوده. خب صبح شد و آقای اسد جعفر آمد، بهش گفتم که من یه همچه خوابی دیدم از دوی شما، چه درست کنی؟ ایشون عرض کرد خدمت آقای عبدالهادی که من حرم مشرف شده بودم مثلا دیشب یا پریشب، حرم امیرالمومنین سلام الله، از حرم که اومدم بیرون این فکر به ذهنم خلجان کرد که ما برای امام حسین گریه کردیم ولی کسی رو نگریم، چون اهل منبر و اینا نبوده. بله گریه کردم ولی کسی رو نگریونده. و این فضائلی که برای ابکا هست، همونجا تصمیم گرفتم برم کتاب مقتل بخرم یا تهیه کنم و لااقل تو خونه برای زن و بچه خودم از شب اول محرم ذکر مصائب عاشورا رو داشته باشم. ایشو این قصد رو میکنه و میره این کتاب رو هم تهیه میکنه. امام آقای اسد عبدالهادی که از جریان خبر نداره، ایشون در خواب ببینه سید الشهدا فرمودن اسم این آقا رو وارد نیست و لعلم اون آقای دیگر شاید این منصب رو کنار گذاشته بود، نمیدونیم حالا، ولی این نکته همه. نکته دوم که میخوام عرض بکنم اینه که در این منبر رفتن ها تا میشود کوشش بشود که قصدمون قربت باشه، تا میشود اون قصد باشه. وقتی بحث قربت باشه برای خدا باشه، اولا زبان انسان، حرفای انسان رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه، نمیشه برای خدا حرف بزن. اولا باید حرف مطمئن باشه، حرف صحیح باشه، الهی باشه، اسلامی باشه. وقتی برای خدا آدم میخواد بگه، قهرن باعث میشه که مطالب فرق میکنه و حرفای که سازندگی بر مردم نداره جامعه رو خراب میکنه، مردم رو خراب میکنه، دو قطبی میکنه، یا دلها رو در دلها شک و تردید ایجاد میکنه. این چه لزومی داره؟ دو هفته پیش بود شبه جامعه جوان خیلی متزینی که میشناختنش مال جایی بود، آمده بود رفته بود یه جایی بود فلان آقا فلان حرف بود. اول اون خلاف واقع بود، اون قطعی من اطلاع داشت و بی خود تو دل جوان ها رو خالی کردن. این چه وجه داره؟ هر حرفی هم آدم بیدونه که لازم بزنه، تا میشود باید کاری کرد که دلها به اسلام، به نظام، به رهبری، به کل روحانیت مراجع اینها و همه اینا البته در ظل اسلام و اهل بیداره اسلام. حالا این نکته دوم که این قصد قربت چقدر اهمیت داره. پدر ما قدس سره و رضوان الله علیه اینشون نقل کردن از آیت الله مکارم که آیت الله مکارم فرمود در تشییع جنازه مرحوم آقای پسندیده اخوی معظم مرحوم امام قدس سره و امام، ما تو تشریح کنار هم قرار گرفتیم. آیت الله بهجت برای آیت الله مکارم این داستان رو نقل کنه که آقایی است که ایشون میفرماید من وقتی میرم رو منبر میشینم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، جواب میشنم و مدن این فضیلت و شرافت رو تعریف کردم که این شد که این مجلسی دعوت داشتم برای منبر رفتن، منبری دوم بودم از نظر وقت و مثلا اینا، منبری دوم. وقتی وارد اون مجلس شدم، اون مجلس پرجمعیتی است، همشب اول اون آقایی که بالا منبر هست اونچنان مجلس رو قبضه کرده بود، خوش بیان، خوش مطلب، خوش صدا، خوش لحن، همچنان در ذکر مصیبت و اینا هم مهارت داشت و اینا که من اصلا احساس خجالت کردم. من بعد از ایشون اصلا نه وجود صدایی دارم، نه وجود بیانی دارم، نه وجود از عهده بند نمیام. خب مردم مقایسه میکنن اونو با حرفای منو، با منبر منو، با صدای منو. یه همچین حالتی به من دست داد همطور که نشسته بودم، ولی با خودم اینجوری گفتم تو چیکار به این کارا داری؟ تو وزیفه که داری انجام میگیره نمیگیره مردم اینا چرا؟ فلزا عزمم رو جزم کردم که به این امور اصلا توجهی نداشته باشم و قصدم خدای متعال و خدمت به دین باشم، همونی که از دستم میگه. این تصمیم رو گرفتم، بعد از این تصمیم منبر رفتم ها گفتم السلام علیه یا ابا عبدالله، جواب شد. این اخلاص. و حالا این دومی هم یادم اومد، مرحوم والد رضوان الله علیه میفرمود خودشون واله عاشورا بود و ائمه علیه السلام، ایشون فرمودن یک روحانی مال تبریز، خب خیلی صدای کذا و شهرت کذا اینا نداشته و کم دعوت میشده برای مجالس. خب زندگی طلبگی و کم دعوت بشه و اینا قهرن از نظر اقتصادی هم مشکل بود. عید نوروزی فرا میرسه و ایشون دستش تنگ بوده، بچه ها خانوادهش اینا تقاضای لباس نو، کفش نو اینا میکنن، ایشون برش میسور نبود، خیلی درش به درد میاد. خطاب میکنه به امام حسین علیه السلام عرض میکنه این کارمندای دولت عید نوروز میشه یه عیدی بهشون میدن، این کارگرای بالاخره افراد مختلف نه یه چیزی میدن، ما یه عمری نوکر شما هستیم باید عید نوروز رو اینجوری باشیم. باز ایشون خدمت حضرت میرسن در منام، حضرت میفرمان که کی ما گفتیم نوکر ما باش که گلایه میکن. اما از این به بعد نوکر ما باش. ایشون فرموده بود که بعضی که حضرت فرمودن نوکر ما باش، حالا ما که فرق نکرده بیان اون فرق کرده نه صدا اون فرق کرده نه شهرت اون آقا زنگ تماس میگیره، حالا اون موقع تلفن شاید انقدر تماس میگیره قبل از محرم، حالا 20 روز مونده مثلا مجلس ما حتما براش وقت بذاریم. اون یکی مراجعات فراوان که حتما باید که باید موقع چون شد نوکر امام حسین. خدای متعال روزی کنه که همه ما نوکر امام حسین علیه السلام باشیم و قدم صدق با اون بزرگوار و اولاد و اصحابش داشته باشیم که اگر اینجور شد انشاءالله دنیا و آخرت و برزخمون نورانی و آباد خواهد بود. خب بحث در فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه بود. ایشون حاصل فرمایشش این شد که ادله امر به معروف و نهی از منکر، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، حکم و وجوب مقید به هیچ چیز نیست. نگفته مرو بالمعروف ان کنتم عالمین به، من هو عن المنکر ان کنتم عالمین به، نه قید نده. پس وجوب مقید نیست، واجب هم مقید نیست. نگفته مرو بالمعروف المعلوم عندكم و نهو عن المنکر المعلوم عندكم، اون هم تأکید به علم. مکلف هم مکلف خاصی مخاطب قرار نگرفته که ایها العالم بالمعروف مر بالمعروف، پس اونم مقید. ولی مسئله جوری است که نتیجه کار مثل این میمونه که وجوب مقید باشه. چطور؟ برای اینکه وقتی که کسی عالم نبود به این که این کار معروف یا معروف نیست یا این کار منکر یا منکر نیست، قهرن شک میکنه اون مروب المعروف اینجا هست یا نیست به نحو شبهه موضوعی، چون شکی در موضوع داره. مثل این که گفته اکرم العالم، ما این زیده نمیدونیم عالم یا عالم نیست، خب شبهه موضوع. اینجا هم گفته مر بالمعروف، من دعای اینجا رویت بران رو نمیدونم معروف یا معروف و ها کذا در منکر. پس چون شبهه موضوعیه میشه برایت داریم، شبهات موضوعیه یه وجوبیه هم اخباری میگه هم اصولی میگه برایت داریم. پس بنابراین همه مواردی که انسان علم نداره برایت داره جاری کنه و لازم نیه بره دنباله شبه موضوعی هست. پس بنابراین نمیگیم شرعاً وجوب مقید است به علم، اینو نمیگیم. اما عملاً به حسب قواعد شرعیه با این که مقید نیست ولی اون وقت ما وظیفه داریم و باید اقدام بکنیم که عالم میشیم، چون وقتی عالم نیستیم شبه موضوعیه میشه برایت داریم. و این که ایشون فهم فوق آفر بودن شرط اول برای وجوب امر معروف علم است، این ظاهری که بعداً به ذهن ما میاد که یعنی وجوب مقیده مقصودشون میاد، همینی که من گفتم مقصودشون، یعنی اگه علم نداشته باشی براعت داری لازم نیه اقدام بکنی، اینو میخوام بگم. این فرمایش صاحب جواهر قدس سره است. آیا این کلام درسته یا نه؟ این بحث، این فرمایش یک بحث طویل و زیلی داره که جای بحث مستقصاش علم اصول است و مباحثی که اونجا در جریان قرائت در شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه مطرح میشه. حالا شمایی از اون رو ما اینجا فقط عرض میکنیم، بحث طولانی و مفصلش به جامع الاطرافش اونجاست. بحث اینه که آیا شما در اینجا چه براعتی میخواد جاری میگید؟ شبه موضوعی است براعت جاری میشه، براعت عقلی میگید، براعت عقلایی میگید، که براعت شرعی میگید. مستد براعت داره، براعت عقلیه قبه قابلا بنا، براعت عقلاییه براعت شرعی. اما براعت عقلیه، خب اگه شما قائل باشید ادعایی که مثل شهید صدر و بعضی بزرگان دیگه براعت عقلیه رو قائل نیست، بلکه قائل به حق و طاعه است، بنابر اون مسلک براعت جاری نمیشه، براعت عقلیه جاری نمیشه. اگر هم گفتیم که بر براعت عقلیه جاری قبول داریم اصل براعت عقلیه را، قائلین میگن براعت عقلیه وقتی جاری میشه که پس بلا فحسن براعت عقلیه نه در شبهات حکمیه جاری میشه نه در شبهات موضوعی. چرا؟ برای خاطر اینکه اون بیانی که قوی هست بدون اون بیان، بیانی است که قابل دسترسی نباشه. اونجا قویه عقاب، اما اگر نه قابل دسترسی با فحس قابل دسترسی، اینجا اقاب بلا بیان نیست. مولا میگه چرا پس نجد فلا تعلمت مال شبهات حکمیه و هلا تفحصت مال شبهات موضوعیه؟ میتونستی، من که در دسترس گذشته بودم، میتونستی. بنابراین در شبهات موضوعیه و کل حکمیه قبل الفحص براعت عقلیه جاری نمی شود و به این سره غیر واحدی از اعاظم در اون مرحوم امام در تحصیل رسول نگاه کنیم، مرحوم استاد آقای جواد تبریزی قدس در دروس فی علم الاصول جلد پنجم صفحه 72 یاد و غیر واحد مرحوم محقق بوی مرحوم شهید سر و و پس و توضیحات بیشترش و توضیح این مطلب در اصول داده شده که قبل الفحص عقل لا یحکم به قبح، به قبح عقاب بلا، چون اونجا بیان در حقیقت وقتی که میسور باشه، ممکن باشه با فحص به دست بیاریم، عقاب بلا بیان نیست. و اما براعت عقلایی که، خب براعت عقلاییه یعنی عقلا عقل نمیگه، ولی عقلا رسمشون اینه که اگه بیانی نباشه میگن مولا نباید اقاب بکنه، ولو مولای حقیقی همونی که عقل حق و طاعه برش قائله، ولی عقلا تو موالیان و عرفیه خودشون وقتی تکلیف به اونا نرسه میگن حق به عقوبت نداره. و چون این دعوه، این سیره است، این عادت اونها در بین خودشون هست و غفلت از اون مقام عظمای حضرت حق جل و علا، همین روش عقلایی خودشون اونجا پیاده میکنن، توجه به خود طاعه مال اقول دقیقه و علمای برجسته و متوجه به این امور، مردم عادی رو همون سبک زندگی خودشون. فلذا وقتی شاره رد نکن منوش اینو قبول داره، چون اگه رد نکنه در معرض مخاطره است مقاصدش. خب بنای عقلا، زیره عقلا به براعت کجاست؟ اونجایی است که نخواد عبد فرار از انجام تکلیف بکنه و فرار کنه، چشم پوشی کنه، چون این منافات داره با رسوم عبودیت، با حق مولویت مولا. اغماض نمیخواد اغماض عین کند، فرار کنه. مثلا میگه ما پلو مولا که میشیم دستمون میذاریم تو گوشمون فشار میدیم تا یه چیزی گفت نشه. ای شنیدیم گفتمون میاد، یا یه صدایی میگیم همینطور ایجاد بکنن، سر و صدا ایجاد بشه، یه صدا مثلا رادیو رو بلند میکنیم یا بلندگو رو بلند میکنیم، حرفش بگوشم رو هم عقل و اقلا میگه این کار غلطه، نسبت به مولا این کار غلطه، نظری به حرفش بگوشت بخور. فرار از این که او خواسته ای از شما داشته باشه به شما برسانه و انجام بده، این فرار حکم عقل نیست، عقلا نیست. فلذا در این موارد عقلا میگن نه، براءت نیست و مولا اگه نکنه حق عقاب داره. خب پس در این جور مواردی که فحص نمیکنه، میتونه فحص کنه، فحصش هم مشکل نیست. یه وقت فحص هرجیه و مشقت داره، اونجا نه، ولی میتونه یاد بگیره. میتونه اینجا عقل نمیگه براءت عقلاییه وجود نداره، در این موارد براءت عقلاییه وجود نداره. یکی از کسانی که این مطلب رو خوب توضیح داده مرحوم شهید صدر در بحوث جلد پنجم صفحه 409 اما البراءة العقلیه فقط عرفت انها لیست ثابته الا کقاعدة عقلائیة مرتکزة به نسبت الى الموال العقلائی. قاعده عقلیه به اون معنی که معروف در اصول اون درست نیست، نه یه قاعده عقلائی بود. و ظروف هذا الارتكاز و مناشعه و ترسخه فی اذهان العقلاء تختص به ما بعد الفهم ولا تشمل ما قبل الفحص حتی بلحاظ شبهت الموضوعیه فی الجمله فان مرتبه من الفحص بحيث لا يصدق عليه انه تهرب عن الحكم لا يصدق علی انه تهرب عن الحکم و اغماض العین ان لازمه. باید صادق بگی فرار نکرد، چشم پوشی نکرد، لازمان فر رکون الى هذا تأمین العقلائی حتی فی شبهات الموضوعی. بخوای به این تأمین عقلائی، به این امنیت عقلائی که میگن براءته، اتکا کنی، باید جوری باشه که نه یعنی این فرار کرد. بنابراین خب صاحب جوابه میگم همین ما نمیدونم یاد بگیره سالا نگاه نمی کن. خب میگم پس تو از امر کردن امر معروف کردن نه یعنی که تو فرار میکنی. خب برو ببین. بله حالا اونقدر زیاد و زیاد کاری هایی که خیلی وقت میخواد و فقها و بزرگانش هم توش موندن و باید خیلی حالا اونا، اما اونجا صادق نیست که بگیم فرار داره میکنه. بله چون خیلی صعبه، مشقت آوره، حالا این چیزی که آسون میشه یاد گیره اینا نه. پس براءت عقلائیه هم قبل الفحص در مواردی که عنوان تهرب و اغماض و بی‌اعتنایی برای صادق میشه، این هم در عقلائیه نیست. و اما البراءة الشرعیه، تو براءة شرعیه جوابی که میدیم، این جوابا برای برائت عقلی و عقلایی هم اگر این جواب نید گفته ها درست باشه اونجا هم میاد، فرد ما دیگه اونجا نگفتیم، اینجا که میگیم اونجا هم میاد. اینجا دو تا مطلب اساسی باز وجود داره و اون اینه که اصلش از شیخ اعظم قدس سر رو است در قرائه، اما شاخ و برگ و توضیح و اینهاش دیگه بزرگان بعد هم فرمودن. اصلش فیما نعلم حالا از شیخ اعظم فرموده، شاید قبل ایشون هم بوده ولی ایشون و اون اینه که شبهات موضوعی درست یک شبهات موضوعی است که بیشتر افرادش انسان میشناسه اونا رو تو زندگی برخورد داره میدونه باشه، اما یه شبهات موضوعی هست یه احکامی هست که تا تفحص نکنی غالبا افرادش معلوم نمیشه. مثلا مواردی رو مثال زدن، فرض کنید این که درآمد من زائد بر معونه سالم هست یا نیست. تو کسی که خب چوبه موضوعی هست ما حساب نمی کنیم، دخلمون رو حساب نمی کنیم، هم تو پولا که هست سرمایه و قبلا یه بار که خمس داد سرمایه شد دیگه بقیه حساب نمی کنیم، واجب که نیست چوبه موضوعی هست. اینا گفتن نه، چون اینجا اگر محاسبه نشه غالبا معلوم نمیشه، باید هم محاسبه بکنه حساب بکنه ببینه سرمایه چقدر بود حالا چقدر داره کس رو اینا بکنه ببینه سرمایه رو کس بکنه ببینه باقی مونده چقدر باقی موندهی وجود داره تا فایده باشه یا نداره. یا نصاب در باب زکات خب نمیشموره وزن نمیکنه که بفهمیم نه، ولی زا اونجا گفتن شبه موضوعی حق نداره که شاورد شبه موضوعی است، نمیریم و که آیا به اندازه نصاب زکات دسته یا نه. یا حج استطاعت مالی دارم یا ندارم، خب بررسی نمیکن شبه موضوعی است. و و موارد عدیده دیگر مثل این که من تو راه میفته سر میخواد بره جایی ده یه جایی فحص نمی کنه مسافت هست یا نیست شبه موضوعی هست. یا خانوم ها فحص نکنن این دم دم به خدمت شما عرضه داد که استحاضه قلیله هست کثیره هست چیه شبه موضوعی و ها کذا را بود. شیخ می فهمد موضوعات این چنینی که غالبا علم پیدا نمی شود به او اینجا باید فرض کنه، اما موضوعی که معمول افرادش انسان می دونه یه جاهایی براش مجهول میشه اونجا بله برایت شدیه وجود داره. این فرمایش که شیخ فرموده فرموده که عقلا هم همینجوره، تو عقلا هم هم این اصلش از شده است. بله آقا مثاله که فحص بله بله مثل طهارت و نجاست آدم تو زندگی خب میفهمه دیگه، حالا دستش خورد مثلا به توالت میره میفهمه نجاست چه چکار کرد اینا، یا حالا یه جا هم شک میکنه خورد به یه جا یا نه، معمولا آدم میفهمه لباسش اینا نجاسته یا نه، حالا یه جام شک میکنه اینجا خوب برایت جاره شبه موضوعیه. اما معمولا آدم اون ما به احتیاج و مزاولات خودشو میفهمه پاکه یا نجس. خب حالا اینجا دو بیان یا سه بیان حالا عددش حالا وجود داره برای اینکه اینجا نمیشه برایت جاره کرد. بیان اول اینه که خود ادله احکام واقعیه در این جور موارد که موضوعاتش جوریه که غالبا فهمیده نمیشه مگه به فحص، خود ادله احکام واقعیه یه دلالت التزامیه داره با اونی که باید فهم، یعنی اون دلیلی که مثلا میگوید حج ان استطعت، اون یه مدلول التزامی هم داره که تفحص عن الاستطاعه. یا این ادله ما که داره میگه مر بالمعروف، به معروف های شهر امر بکن، ونه عن المنکر، از منکر های شهر نهی کن، این یه مدلول التزامی داره، یعنی مر و تفحص از اون معروف و تفحص از اون منکر. چرا؟ از کجا ما میگیم که همچی چیزی رو داره، همچی دلالت التزامی رو داره؟ از اینکه اونجاهایی که غالبا یا دائما معلوم نموشه این جعل این حکم بدون همچو تکلیفی بر عهده گذاشتن لغو. دو، این شبیه تقصیر اکثر رو مستحجم، مثل اینکه بگه اکرم کل عالم، بعد اینقدر استخراج کنه اخراج کنه اخراج کنه تا یکی دوتا تش بمونه. اینجام بگه به همه معروف ها امر بکن یا یه تکلیف گردن بگذاره، بعد اجازه نده. خب مردم هم همین براءت جاری میکنن و بدتر اینه که خودش بیاد اجازه بده بگه براءت جاری بکن. یا آقا اون تکلیف گذاشتی مثل تقصی اکثر میمونه، اون تکلیف گذاشتی به عهده ما، خودت هم میدونی بیشتر افرادش ما اطلاع پیدا نمی کنیم یا تمامش اطلاع پیدا نمی کنیم، از اون طرف هم یه هر وقت اطلاع پیدا کنیم برات جاری کنیم، برات جاری کنیم. این خب مثل این که اون تقصیر بزن. بله شبیه اونه. بله یعنی چی؟ تکلیف میکنه برای چی؟ تکلیف میکنه برای این که اون مصلحت، اون مفسده دامن گیر عبد نشه، اون مصلحت گیر عبد بیاد. قالب افراد یا دائم افراد هم نمیشناسد. اگه قالبشو میشناخ یک گهگداری شک میکنه، خب بگو برای جاری بکن. اما اینجا گهگداری میشناسد یا اصلا گهگداره هم نمیشناسد، پس همچین دلالتی وجود داره. خب از خود ادله احکام واقعیه که در ماننوی حکم واقعی ما مر بالمعروف و نهی عن المنکر، خودش در این جور مواردی که حالت این چنینی داره موضوع لا یعلم غالبا الا بالفحص، یه همچی مدلول التزامی داره. وقتی همچی مدلول التزامی شد، نه براءت عقلی دیگه میشه اینجا داری بشه، از اون حرف قبل هم گذشتیم، براءت عقلی جاییست که خود شارع تکلیف نکنه و نه براءت عقلایی است، خود شارع داره تکلیف میکنه. براءت شرعی هم قهرن نخواهد بود، چون خود شارع داره میگه احتیاط کن، فحص کن. پس نه برای به این بیان سوم، این بیان که برای عدم جریان براءت شرعی میگیم اینه که و هنا بیان اون آخر که حالا دیگه وقت گذشته، من آدرس بدم شما همین بحثی که گفتیم مراجعه بفرمایید به صفحه 7 بیان 7 شهید صد برای عدم، صفحه 403 جلد 5 و منتقا هم جلد 5 صفحه 337. این دو جا مراجعه کنید. ولی کلام تتمتون انشاءالله بعد از تعطیلات